بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم الله قالوا ان الله حرمهما علی الکافرین الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیاة الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. بعد از اون که جبهه ایمان و جبهه کفر و توصیف فرمود و از آیات 46 شروع کرد تمثل اون چه که در دنیا از طریق اولیاء معصوم بر مردم جاری شده است رو در عالم قیامت قبل از یوم الحساب بنمایاند، بعد مراوده اصحاب جنت و اصحاب نار رو مطرح می فرماید. عنایت داشتین که در آیه 46 فرمود که بین اصحاب جنت و اصحاب نار حجاب هست، ولی انسانهای هستند که اینها بر اعرافند و فوق اینها که اصحاب نار رو و اصحاب جنت رو میشناسند و باشون صحبت دارند. برای اصحاب جنت فرمودند سلام علیکم، سلام بر شما با دلواپس نباشید، رسیدید به جایی که در آرامشین. بعد ادامه آیه حالات اصحاب جنت هست، نه اینکه یه سخنی باشد که رجال بر اعراف گفته باشن. رجال بر اعراف فرمودن سلام علیکم، بعد داره می فرماد لم یدخلوها، یعنی این اصحاب اعرافی که بعدن به بهش میرن هنو به بهش نرفتن، ولی شوقشو دارن. تمعه اینجا همون شوق و اشتیاقه و همیتن. بعد باز هنوز به تعبیر حضرت علامه چون موضوع اصحاب جنت دیگه، پس کیا صرفت ابصارهم، چشمشون انداخته میشد به اصحاب نار، همونا که بحثش بود. کیا بحثشون بود؟ اصحاب جنت. رجال بر اعراف که اینجا بحثش نبود. لذا نگاه میکنن به اصحاب نار، میگن خدایا ما اینجور نشه زندگیمون، به این سرنوشت دوچار نشیم. خیلی اختلافات حل میشه با این تفسیر. حالا من اصلا نمیخوام وقت عزیزان را بگیرم تو تفاوت تفاسیر، ولی ببینید چقدر تفاوت میکنه. اگه شما اینجا اینهایی که اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار رو به رجال بر اعراف بزنین، همه چی میریزه به هم. اهل سنت بنده خدا و همین کار کردن، بعضی مفسرین ما هم همین کار کردن. خب اگه اینها از رجال بر اعراف بر اعرافند و بهشت و جهنم میارن میشناسن، دیگه میشد وقتی چشمشون میفتد به اصحاب نار بگن که خدای ما را به این روز ننداز؟ شأن اینا نیست. اینجا جایی یه شخصیت دیگه است، دقت میکنید؟ ولی حالا اونجور که مفسرین بزرگ معنی کردن، نه، به قول خودشون میگن مگه علل بحث در آیه 46 در رابطه با کسانی نبود که اینا اصحاب جنتن؟ خب حالا اینها هنوز بهش نرفتن ولی شوق و اشتیاق بهش دارن. حالا اینا را چشمشون هم میندازن به اصحاب نار. خیلی منطقی میشه، خیلی هم زیبا نتیجه میده که به اینا میخوام بگم ببین این که بهت گفتیم که محل نگذار به شایعا، ببین نتیجه چی شد. این که گفتیم که گرفتار دروغهای پشت سر نظام اسلامی نشو، ببین چی شد. بر همینم این در واقع دارن یه نوری از اعمالش بهش نشون میدن، به آدمای عادیس اولیای الهی این کار کردن. خب پس دارن به آدمای مؤمن که این خطر را براشون بوده است میگن، چشمشون هم میدازن به اصحاب نار. اونا خودشون میگن چی؟ قالو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدای ما را از اینا قرار نده، ما همچی سرنوشتی نداشته باشیم. حالا و نادا اصحاب الاعراف، خب معلوم است دیگه، حالا کیه که باید اونجا حرف بزنه حق و باطل روشن کنه؟ ببینید اگر این بحث آیه 47 مربوط به اصحاب اعراف بود که اینجا تکرار نمی کرد، برای همین میگه خب حالا اون تمام شد. اصحاب اعراف و نادا اصحاب الاعراف رجالن، که چی اون رجال؟ اون افرادی رو که میشناسندشون، شخصیتشون را بهشون میگن دیدید به نتیجه نرسیدید. بعد ادامه میدن همون اصحاب اعراف خطاب به اهل کفر و بیدینی و مسخره کردن مؤمنین را که یادتونه میگفتین اینا هم چه قلاز و شدا تو روزنامه هاتون به صد دلیل مینوشین، نخیر آقا روزنامه نظام اسلامی به جای نمیرسه. این بدبخته را آدم مثلا یارو یه خانومی است اول انقلاب فرار کرده است با وقتی که جنگ شده است، هفته سنه ایال، حالا دور جون ایال نخست وزیر کاناداست. حالا مثلا شما حساب کنید منطقا، میگه چون در نظام عالم هیچ نظام سیاسی و حکومت مذهبی ادامه پیدا نمی کنه، پس حتما نظام اسلامی هم ادامه پیدا نمی کنه. خب بفرما. گفت ای خدایی که خالق خرسی، ایشون آفریده، ای مرسی. آخه تو میخوام اینجوری از حرفاشون، حالا این جمله نمیخوام معنی کنم، اقسم توم فرماد اولیاء الهی در اون صحنه به همین آدم ها میگن یاد دونست. مثلا حالا از ما خیلی داریم ما اینایی که این آقای عبدی رو، این آقایونا نم تبرزری و اینا رو بدبخ کردن، اگه بشینیم پا حرفشون همچی حرف دارن، همین حرف دارن به اصطلاح مانیفست عدم ادامه نظام اسلامی. چی؟ چون نظام ولایت فقیه پشوانه تئوریک ندارد، پس در آینده به خلع تئوریک دوچار میشه، پس حتما سرنگون میشه. این همون این معنی اقسم تومه. خب آدم های نفهم، تو یه کلمه هم نیومدی مبانی تئوریک ولایت فقیه رو که هر عاقلی میفهمد که تنها چیزی که در این عالم میتونه پایدار باشد نظامی است که به عالم احد وصل باشد از طریق اولیای الهی. مگه فقیه جز حرفای اولیای الهی را که سخن خداست دارد مدیریت میکنه؟ این تنها نظام پایداری است که در زمان غیبت میمونه. ولی میخوام عرض کنم اونجا این صحنه ها صحنه های عجیبی است. خدا چشم ما رو باز کنه که با خوندن این آیات همین حالا ببینیم یعنی چی این قصه که میفرماد اولیاء الهی، امیر المومنین، بقیه اولیاء الهی اونجا خطاب میکنن به همین تئوریسین ها، به همین ها که خیلی به اصطلاح حرف دارن. وقتی بشین پا صحبتشون میگن خیلی این اقسمتون، دقت کنید به معنای قسم محاوره بین مؤمنین نیست، یعنی تاکید زیاد قسم و قسم که غیر ممکنه. از این حرفا که دیگه بلد این دوره اصلاحات، این خانم آقای مهاجرانی اون کدیور اصلا یک کتاب نوشت تحت عنوان حق یا چی وظیفه، و بعد حرفش بود وظیفه یعنی چه؟ فقط حق، ما حق داریم. یا میگفت این نظام آخوندی از که میگه وظیفه باید داشت، وظیفه ای نیست، ما حق داریم، باید حقامونو بدن. درسته که واقعا نظام الهی وظیفه ای ما داریم، حقوقی هم داریم. ببینید شیطنت است وقتی یه کتاب بنویسند و یه جوان سادم بخونه هی حق 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 داریم، آقا چرا این کار نشد؟ آقا وظیفه تو چی؟ امام فرمودن شما چه کار کردین برای نظام اسلامی؟ بین وظیفه و حق به حل نظام سالم باید تعادل ایجاد کنه. میخوام عرض کنم در اون صحنه اینهایی که با یه سخنهای محکم قلاز و شداد پشتوانه به اصلاح تئوریک حرف میزنن اونجا رسوا میشن. خب شما همه حالا چشمتون رو باز کنید، نه همشون رسوا. این صحنه را دیگه حالا بحثش بزن خامه تکرار میشه. خب تمام شد. حالا اصحاب اعراف ملاحظه کردید که به اولیاء به مؤمنینی که اینها اهل دین داری بودن به اینا میگن که چی؟ ادخل الجنه و دیگه هم دلواپس نباشید، همه آینده شما برطرف شد. که بحثش تا اینجا شد. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. حالا در عین حجاب این یه چیز عجیبیه، سه خواهش میکنم اینا رو بوش بعد فکر کنید. مگه نگفت بین اینا حجابه؟ خب این چه حجابی است که میتونن با هم حرف بزنن؟ آیه میگه که اصحاب نار به اصحاب جنت ندا میکنن که یه مقدار از این آبی که در اختیار شماست به ما بیفشانی، یا چی؟ از اون رزقی که خدا بهتون داده است به ما بدید. قالو اونا هم میگن که چی؟ خدا حرام کرده اینا رو برای کافران. خب اول این سوال براتون پیش بیاد که اگه بینشون حجابه چرا میتونن حرف بزنن؟ پس معلومه حجاب مثل یه دیوار نیست. مثل حالا علی بین ما، منظورم بچه مسلمانای مثل شما و دنیای کفر، در تشخیص انقلاب حجاب هست یا نیست؟ هست. اما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. خب چرا حرف میزنیم؟ ما تو سایتامون توی سیستم صوتیامون حرف میزنیم، اونام جواب میدن. ببینید معلومه پس وقتی دقت میکنیم در آیات یه رازی برامون کشف میشه که حجاب هست به یه اعتبار، حرف هم با هم میزنن به یه اعتبار. پس معلومه حجابش حجابیست که نمیتونن اون حقیقت رو از همدیگه درج کنن، یا بهتر بگم حقیقت اهل ایمان رو اهل نار درک نمیکنن و حقیقت اون سختی ها و عذاب رو هم که اگه بیچارا اهل ایمان درک کنن که درب داغون میشن. از این جهت حجاب است. خب این تمام شد. بعد میگه که وقتی اینا تقاضا میکنن که شما از این آبی که دارید، خب معلومه اسم خنکی خاصی است که اهل نار در ازش محرومن، و اون رزقکم الله، اون رزقی که خدا نصیبتون کرده، افیزو یه مقدارم به ما بدی. این یه نکته. نکته آخر آیه عجیبه. اینا میگن که اصلا اینا برای شما حرامه. قالو ان الله حرمهما على الكافرين، اینا رو خداوند بر کافرها حرام کرده. ادامه آیه توصیف کافرهاست. ولی این یعنی چه؟ یعنی آقا شما در یک شرایطی هستین که اصلا نمیشد شما به اینجاها برسید. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله فرمان، این حرمت حرمت تکوینیست. یعنی اصلا ذات و شخصیت شما طوریست که نمیتونین درک کنین. این یکی از مشکل ترین مسائلیست که ما با کفر داریم. و میبینیم تو همون دنیا اینا باز نمیفهمن. یعنی یه چیز دوباره برمیگردیم یه خود آیه رو دقت کنیم. این مؤمنین که در اون خونکی یا گوارایی اون آب بهشتی هستن، این از کجا به دست آوردن؟ و اون رزق الهی که خدا به اینها داده از کجا به دست آورد؟ جز با رکوع و سجود و حرام و حلال کردن. یعنی اول باید متوجه باشیم که حاصل نعمتهای بهشتی شخصیت مؤمنین است، نه یه مسئله اعتباری. این مشکل عجیبی است. ما با اهل سنت همین مشکل رو داریم، سقیفه با قدیر همین مشکل رو داره، خیلی ها این مشکل رو دارن که فکر میکنن مثلا همین طوری میشد از هر کسی ولی مسلمین بشن، حالا تشخیص داد تا خلاصه خدا گفته حالا امیرالمومنین باشه. این خیلی بد عقیده است. اما یه وقت است میگو نه، حضرت در جان مبارکشون یه شخصیتی شدن که حالا شایسته این مقام، احدی زیر این آسمان نمیشد در یه همچین مقامی قرار بگیره. شواهدشو که خیلی دارین. مثلا شما ببینید در قرآن در اون جریان مباهله خدا به پیامبر میگه که به مسیحیای نجران بگو شما نساءکم زنانتون رو بیارین، ما هم زنانمون رو میاریم. شما انفستون رو بیارین، نه نفست را، ما هم نفس هامون رو میاریم. و شما فرزندان رو میارین. خب حالا طبق این آیه وقتی که خدا به پیامبر گفته است که به پیامبر تو زنها را بیار نه زنی را، اما حضرت محمد صلوات الله علیه و آله فقط حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها را میارن، این یعنی چی؟ یعنی کسی دیگه شایسته این نیست. چون ادامه آیه این است که باید شما لعنت خدا رو بفرستید بر کاذبین. پس یعنی باید یک کسی جایگاهش خلیفت الله باشد، مظهر اسماء الهی باشد، اون وقت اسم لعنت بر کافرین رو بتونه بفرسته. خب اینجا دیگه تشخیص پیامبر از خدا میگه که نسا را که اگر یک کس دیگه هم باشه بیارم، ولی با آوردن این که پیامبر فقط حضرت رو میارن، یعنی ای بشریت تا قیام قیامت بدونین در اون صحنه یک زن بوده است که جانش اینجوری بوده. خب اما اگه مثلا اعتباری فکر کنیم بگم که خب میشد است که چرا دو سه تا رو نبردن؟ اگه کسی خب این میگه فعل حرام نیست، یعنی اگه خدا به پیامبرش بگه زنانتون بیار و حضرت یکی را بیارن، یعنی تمرد از فعل دستور خدا کرد. الا این که چون ادامه آیه است فنجعل لعنت الله علی الکاذبی، حالا بیانگی لعنت خدا بر کاذبی بفرست و حصل کرده، یعنی کسانی که بتونن لعنت خدا را بر کاذبین بفرستن در حقیقت غیر زهرای مرضی جز از نوع زنان نیست. خب اینجا در واقع پیامبر دارن هم حکم خدا رو عمل میکنن، هم تمرد نکردن، چون اگه یک کسی را میوردن که حامل لعنت خدا بر کاذبی نبود خب کار خراب میشد، یعنی حرف خدا رو نشنیده بودن. این مثال از این جهت زدم که عنایت بفرمایید نظام الهی یک نظام تکوینی است نه قرار داد. مشکل قصقیف هم همین بود، الان با اهل سنت همین مشکل ما باید حل کنیم که آقا اینجور نیست که موضوع ولایت بر مسلمین رو بشه بشینیم دور هم و تعیین کنیم. این یه مسئله است که میخواد دین رو ادامه بده. دین رو کسی میتونه ادامه بده که جانش متصل با حقیقت دین باشه. این فرق میکنه برای نظام اجتماعی. ولی میخوام برای این مسجد مثلا یه برنامه بریزیم، خب بالاخره میگویم بیاییم مشترک هم بینیم کیا انتخاب میکنیم. اما در نظام مدیریت دین یا دین را نمیفهمیم، میخوالمون دینم قرار داده است. اینا همین فکر آقا بود، خلیفه دوم جملش اینه، خود متونش ندارم عرض میکنم، مفصلش به حمد الله در اون کتاب خطر مادی شدن دین میتونید دنبال کنید. گفت آقا دین مثل یه شطوره، هم جوانی داره هم پیری داره. زمان پیامبر جوانیش بود، ما هرچی دین میگفت عمل میکنه کردیم، حالا پیر شده ما باید یه مقدار کمک دین کنیم. خب بهش میگن مثلا اینجا دین گفته است عروض خوب بوده است اما حالا پیر شده است، این که من میگم درسته؟ خودشون یعنی این که از حرف مانی، حرفشون اینه که دین مثل یه شطور از که جوانی داره و پیری داره. وقتی اینجوری فکر کردی خب بله، میگوند که خب طوری نیست ما خلیفه مسلمین بشیم. آخه خلیفه مسلمین بناست این دین رو در جامعه جاری کنه، دین یک حقیقت آسمانیست، باید جان اون خلیفه متحد باشد با اون. این قفلت شد، همین شد که شما میبینید همه حالا ما این مشکل داریم. این آیه داره میگه که اینا اینو نمیفهمیدن، فکر میکردن میشه مثلا بهشتیه 30 سال سجده کرده است، سجده یعنی توحید خدا رو در منظر آوردن، سبحان الله، یعنی همه چیز در ذیل اراده حضرت حق است. نتیجه چی میشه؟ میشه اون آبی که اونجا قلب خنک میکنه، دقیقا اونجا بهشت و جهنم تتله و علل افعده، قلب توحیدی اون نور رو دارد، اون آب خنک رو دارد، جگر آدم دیده. گاهی اونها مثلا با این حرف طرف جگرم حال اومد، اونجا جگر روحانی حال میاد، به قول حضرت امام آتش اونجا روح را می سوزانه و روح را آب اونجا خنک میکنه. خب این اینا نمیفهمه، میگه خب چه اشکال داره جالی یه خورده شما وضعتون خوبه سا انگار سر حالی ده اینا، این نورانیت نه یه خورده به ما بدین. این هنوز هم اونجا نفهمه، با نمیفهمه که این رزق الهی، رزق الهی حاصل اعمال صالح هست. سالها اینا عمل صالح انجام دادن، مواظب حرام و حلال الهی بودن، قصه اسلام را خوردن که حالا در این شرایطن. میگه اینجا که خدا رزقتون کرده یه خورده ما بده. وقت میفهمین این جواب چقدر دقیقه، جواب اینست که میگن ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا اینا را حرام کرده. چه حرامی؟ یعنی محال است که شما بتونید به اینا برسید. این نکته ظریفی بود که از دست ندین که حرام در قیامت یعنی محرومیت تکوینی. بر همین اساتید به این دقت میان این جمله را میگن که فرمودن به حرمت تکوینی حرام است، مبنا داره حرفشو. در ادامه خداوند میفرماد خب حالا این کافرین که براشون اون ماء قیامتی و اون رزق الهی قیامتی حرام شده است، کیا بودن؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و قررتهم الحیات الدنیا، اونایی بودن که دینشون مسخره بازی بود. تشنه دیگه، اونهایی بودن که دینشون را چی انتخاب کرده بودن؟ اتخذو چی انتخاب کرده بودن؟ لهو و لعب، یعنی سرگرمی و بازی گوشی. یعنی همیشه ملتهایی گرفتار کفرن که رفاه زدگی مبنای زندگیشون بشه. خوب دقت کنین، عکسش نبام. یه وقت شما یه زندگی جدی دینی حرام و حلالی دارین، کنارش به اذن الهی رفاه مناسبم دارین، اون نه. اما اگه دین یه عده‌ای لهو و لعب شد، اینها همون اصحاب جهنمند. نتیجه بعدیش نیست، دنبالش نتیجهش است. نتیجهش چی میشه؟ دنیا بازشون میده، دنیا فریبشون میده. اول رو قسمت اول دقت کنین، ما همیشه همین دوتا تمدن رو داشتیم، سومی نداره. یه تمدن همه تلاشش، انرژیش، عقلش، ریاضیاتش، فلسفش، تفکرش، برنامه ریزیش به نهایت دقت برای رفاه است. رفاه زدگی برای سرگرمی و بازیگوشی. یه تمدن تعریفی که برای خودش و انسان و حیات زمینی کرده اینه که نه، باید که در لقاء الهی خودش رو جلو ببره. این دوتا همیشه دو نوع آدم می سازند و نباید غفلت کنیم. این دوتا گاهی فریبکاری می کنن. یه گروهی هستن در تاریخ، از یونان هم هستن، اینا شدیدن آدم های منظمی هست، شدیدن، اما برای لذت بیشتر. بسیار کم میخورن. اصلا این اروپای امروز ریشش در همون رواقیون داره. کم بخورن، ورزش کنن، حسابی کنترل کنن میل هاشونو. اما چرا؟ برای اینکه لذت طولانی ببرن. تمام این اروپا ریشش در همون یونان است، یونان هم ریشش در همون نگاه لذت به اصطلاح با روش فلسفه دقیق. یعنی فیلسوفاشون هم فلسفه ای که دارن محورش انسان است. این رومیای قبل از حضرت مسیح، شما ببینید اینا یه آدم های بسیار منظمی هست. اینا میگن که آقا برای لذت بردن باید برنامه داشت، وگرنه 4 روز لذت میبری بعدم نمیدونم مریض میشی، انواع بیماری ها میگیری. میگه نه، اینجور نکن، طوری لذت ببر، طوری غذا بخور، طوری استراحت بکن که حالا حالا بتونی لذت ببری. این تمدنه عجیبم جذابه. بعضی ها مصیبت چون از اینجاست که میگن خب اسلام هم که گفته است آقا باید کم بخوری. آقا احمق، این کم بخوری ماه رجب برای اینه که رجبی بشی، اون کم بخوره برای اینکه شهوت داری نامه بدی. چقدر با هم فرق میکنه تو آدم اینا رو متوجه بشه. یعنی اون میاد، دقت کرد همین مثلا پیروز دم تو خبر، یعنی آقا یه سری از دانشمندان کانادا تحقیق کردن که اگر شکر زیاد بخورید خنک میشید. خب حالا اون شکر زیاد میخوره که چی بشه؟ نمیخوره که خنک نشه، که حالا خنک نشه که چیکار کنه؟ یه جور بیشتر لذت ببره. اما باز محور لذته. شما رو شما حواستون باید باشه، بپاید اونجوری نشین. شما اگر که بر اساس میلتون عمل نمی کنین، برای اینکه میخوان یه بود دیگه یه شخصیتتون رو روش بدین، اونا جز در ساحت لذت جسمانی اصلا روی کردی به جای دیگه ندارن. شما به نور الهی ماه رجب رو ازش استقبال میکنید برای اینکه میخوان بودی از شخصیتتون رو که در ابدیت باش روبرو میشین و اونجا در صحرای محشر که همه در استراون منادی ندا میکند عین الرجبیون. بعد در روایت داریم ادعی که مثل نور خورشید چهرشون درخشان است. اونجا درخشانی یعنی جان اومده است به صحنه و صفای جان در صحنه است، اونجا بلند میشن. میخوام عرض کنم که این نگاه رو ما باید اول درست کنیم که چرا قرآن اومده است رو این چیزا دست میذاره. میگه آقا کافرا در تعریف زندگی مشکل دارن. الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. این که حل شد، میگه خب حالا خواهش میکنم دقت کنیم به آیات. حالا که تعریف از زندگیش این شد و قررت همول حیات و دنیا، حالا حیات دنیا فریبش میده. یعنی زندگی دنیایی اینا فریب میده. یعنی چی؟ یعنی این عملا همه چیزش رو در ازای یک زندگی دنیایی تعریف میکنه. دیگه چه کسی خوبه؟ کسی که راست بگه، راست بگه. دنیا، اهل دنیا میدونی که توصیهش اینه که آقا راست بگی. چرا؟ برای اینکه کنار همدیگه اگر راست بگید راحت تر زندگی میکنی. خب این همینه که شما میگون راست بگی. شما میگن آقا اصدق خداست، راست بگو تا حجاب بین من و خدا برطرف بشه. بعد اهل دنیا اینجا رو دقت کنید، میگن آقا این اروپا این همه راست میگن، خب اینا راستونشون خراب است با این راست گفتنشون. راستونه شما یه چیز دیگه است آقا، شما به حق رجوع دارید. اینجاست که من دلواپسم که بعض موقع رفقای دیندار صرف وارونند، وارونه یه وارونند در قیامت دارین، یه دی روز قیامت سرشون رو زمینه، پاشون هوا آدارن را میرن. نه چرا؟ خب اینکه نمیفهمید راست گفتن مدرنیته با راست گفتن دین فرق میکنه. خب این وارونه است. قررت هم الحیات و دنیا خیلی دقیق میگه آقا زندگی دنیا اینا فریب میده. یعنی این میاد عجب در این دنیا چقدر میشه موفق بود؟ میشه یا نمیشه؟ میشه. اما موفقیت چطوری؟ موفقیتی که وارونه است. امروز مگه این مشکل ما نداریم؟ خیلی مشکل سختیه. ما امروز وارونگی فرهنگی داریم. مثلا میگن آخر الزمان قصه وارونگی فرهنگی است. اصطلاحا شنده میگن، میگن مثلا در آخر الزمان زنان لباس مردان میپوشن. این را هم تو ساده ازش نگذاریم. یعنی میلها جهتش عوض میشه. وارونگی فرهنگی. موفقیت که عبارت هست از این که خودت رو نفی کنی تا حق را جای خودت بگذاری، تبدیل میشه موفقیت. من شبها خیلی مطالعه کردم، درس خوندم، حالا مثلا تو المپیا اول شدم. حالا که چی؟ من نمیگم اینا بده یا خوبه، با اینا رو اگه اسمشو گذاشتین موفقیت، یعنی قررت هم الحیات و دنیا. اینا افقش دنیاست. شما یه راهی به ما نشون بده افقش آخرت است، در این راه موفقیت ها تعریف دیگه پیدا میکنه. هر تعریفی که شما اون وقت تو اون افق کردین تعریفی صحیح هست. گفت دیگه این که شما میبینین امروز میگن بشر در بدترین شرایط قرار داره، برای اینکه در بهترین شرایط فریب زندگی دنیای قرار داره. شکل فریب زندگی دنیایی امروز در اوج خودش اومده است. که نمونهش دیگه شما ببینید، یه زمانی شما حساب کن می‌خواستی احوال رفیق ده بپرسی چه کار می‌کردی؟ بعد بولم چه؟ حالا بعد کاغذ و قلم اومد. حالا شما ایمیل می‌کنید از این ور دنیا اون ور دنیا. خب این که موفقیت است. اما اگر به ذاته اینا کمال بگیری، کمال است برای کدوم هدف؟ یعنی شما هدف رو مشخص کن. وقتی هدف هدف الهی نیست، این موفقیت ها موفقیت نیست. نه اینکه من بگم فردا شما این کارو نکنه، شما بیا سوارش بشو این کارو بکن. فعلا فعلا شما تا برگشت به ارتباط های ملکوتی که هنوز واقع نشده است، انشاءالله واقع میشه، ما باید بشناسیم که این یک فریب است. اما وقتی آدم فریب رو شناخت، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان شیطان به دست من مسلمان شده است. یعنی شیطان خوب آدمی شده است یا نوکر من شده است؟ افریتون من الجن نوکر کی بود؟ حضرت سلیمان. افریت چقدر آیه عجیبه. نمیگه یه شیطان علیه السلام ها، افریتون من الجن. افریت یعنی خطرناک. میگه آقا افریت من الجن که یک آدم خطرناکی بود، نوکر کی بود؟ نوکر سلیمان. داستانی داره. در خود خبر داریم که پیامبر وسط مسجد مدینه افریتون من الجن رو دیدن، گرفتنده شستاشو بستن. عجب روایت هایی. یعنی نور محمدی صلوات الله علیه و آله در همین راستا هم نور سلیمانی را با خودش داره. ببینید پس حالا شما افریتون من الجن را در عین این که افریت میشه سوارش شد. ما معتقدیم که ما باید، ما تو خود جنگ مگه چه کار کردیم؟ ما از تکنولوژی نظامی جهان کفر استفاده کردیم. ای کاش که بشر اصلا باروت رو در این مسیر به کار نبرده بود. چینیا خیلی زودتر از اروپایی ها باروت رو اختراع کردن، هیچ وقت هم فکر بمب ساختن نکردن. اروپایی ها رفتن چین، باروت ها برجم اومدن تفنگ ساختن، بیچاره چینی ها رو در به داغون کرد. اون دیگه چیز دیگه است. ما معتقدیم روح شیطانی غربی بود که از باروت اسلحه ساخت. باروت یک استعداد طبیعی بود برای کارهای دیگه. اما در هر صورت حالا هست این تذکره. جد عرض میکنم که به قول مرحوم شهید آوینی، ما امروز در نسبت با این تکنولوژی باید به یه خودآگاهی برسیم. یعنی چی؟ یعنی بفهمیم این یک فریب دنیاییست. این تمدنی که فریب دنیایی را خورده است اینجوریست، این قصه فریب دنیاییست. اما حالا چه کار کنیم؟ حالا سوار این شیطان بشیم یا بذاریم هر کاری میخواه بکنه؟ نه، باید سوارش شد، باید در دست گرفت. به قول مرحوم شهید آوینی میگه نه، با یه خودآگاهی تاریخی فعلا ما استفاده میکنیم. شما ببینید دوربینی که آوینی در اختیار میگیره با دوربینی که فلان هنرپیشه در اختیار میگیره یه جنسن. روح مرحوم شهید آوینی دوربین رو در اختیار میگیره، روایت فتح میسازه. خدا رحمتش کنه. آیا بهترین زندگی این است که دوربین داشته باشیم یا نه؟ من از اونام که میگم نه، اما بحثم نداریم. شما بگو بی خود میگو عقب افتادی، طور نیست. اما بالاخره فعلا بهترین زندگی نیست که به قول حضرت آیت الله جوادی این دوربین دست افراد نزدیک بین است. تعبیر آخه اسمش دوربینه، اما دست فقط جلوش نمیبینن، افق نمیبینن، معانی عالیه رو نمیبینن. تو حداقل ما بفهمیم مرحوم شهید آوینی حرفش اینه که آقا این قررت همول حیات و دنیا رو که این تمدن نشون داده است ببینیم یک فریب است، فریبی در صحنه است. بعد حالا سوارش بشید استفاده کنید تا در انتقال بعدی که انتقالی است که روح‌ها باید بیشتر با هم ارتباط داشته باشن، نه عکس‌ها و تصویرها، ما ببینیم چه کار باید بکنیم. اون بحث بعدی. من به همین اندازه بسنده میکنم، اما بعد روش انشاءالله خودتون دقت کنیم که اول میفرماد تعریف غلطی از زندگی کردن، بعد گرفتار این تمدن شدن. از شد در کتاب مدرنیته و توهم که اول یه فرانسیس بیکنی اومد و گفت از اون روستالا که روش نشد بگید انبیا، ولی منظورش انبیا بود، گفت از اون روستالا که فیلسوفان جهان را برای ما تفسیر می کردن دورش تموم شد، از این به بعد ما میخواهیم جهان را برای خود تسخیر کنیم، و شروع شد این تمدن، این ماشین ها اینا. خب وقت شخصیت بیکن رو مطالعه کنین، یه آدم سودجوی رشوه خوار، اینا رو از خود کتاب فروغی میگم که طرف دارشونه ساق، از دشمنشون نمیگم. شما کتاب سیر حکمت در اروپای محمد علی فروغی را بخونین که فیلسوفای غربی را در حد پیامبر را تجلیل میکنه. خودش میگه که فرانسیس بیکن یه آدم سقوط اخلاقی دار بود، تعبیر حالا اینجوری. خب این آدم بعد میاد یه نوع زندگی را به غرب پیشنهاد میکنه. تمام این غرب امروزی با همین جمله بیکن شروع شد که دیگه تفسیر کنیم جهان را، خودمون را تغییر بدیم، مناسب عالم معنا کنیم. این حرفا حرفای بی خوده. ما باید جهان را تغییر بدیم مناسب میل خودمون. با این حرف غرب شروع شد. خب این حرف یعنی چه؟ یعنی میل خودمون. حالا میل خودمون دنبال چیه؟ و قررت همون حیات و دنیا. بعد تونست یا نتونست؟ اول این یخچال درست کرد. اگه یخچال شما تاله فکر کردن که یخچال نبود چی میشد؟ دیدین که بلند شد سرما خود سر همینم مردا. بلند شد رفت در یخچاله یا حاشیه لندن، میخواد ثابت کنه که بابا اگه گوشت لای یخ بذارید میمونه. خب اخه مثل حالا هم که نه، بلند شد چند بار رفت و کار کرد که ثابت کنه. ثابت کرد یا نه؟ ثابت کرد. بعدم خودش سینه پلو کرد مرد، ولی بالاخره یخچال درست شد. حالا مثال ساده شه. خب حالا آدم که نه، ای که این یخچال نبود ما بدبخت میشدیم. چرا قربون بدبخت میشدیم؟ خب یا گوش نمیخورد یا گوشت تازه میخوردی. اصلا چی جنتره بابا، تو چی داری میگی؟ قررت همون حیات و دنیا.
داری یه نوع زندگی. نه آقا اگه گوش نه باید بلند میشد میرفتیم گوش میخریدیم هم میدیم، حالا قشنگ یخچال ما میکنیم گوشت رو برمیداریم. خب بلند میشد تکونی هم میخوردی، گوشت تازه هم میخوردی، تازه این همه گوش نمیخوردی. بعد میگه که اینا اینجوری بودن، این که الان از اون نور آب گوارای عقاید الهی برخوردار نیستن و اون رزق الهی برخوردار نیستن، به جهت اینه که زندگی را بد معنی کردن. چون زندگی را بد معنی کردن، مطابق اون اومدن زندگی کردن، مطابق اون میلشون بیچن زندگی کردن. بعدم یه زندگی بسیار پیژیگوله، منظم، عالی، نمیدونم مدار بسته اینترنتی، قررت هم الحیات و دنیا. یه مشکل اینا این بود. فلیام ننساهم، حالا چون مشغول زندگی دنیا شدن و مشغول لهو و لعب شدن و نور ارتباط با خدا رو در جانشون از بین بردن، خدا رو فراموش کردن، ما هم فراموششون کردیم. فلیام یعنی حال امروز روز قیامت که در این شرایط سخت اهل کفر قرار دارن. فلیام ننساهم، ما فراموش کردیم. خودتون دقت کنیم، میخوام هنر تفسیری رو ببینید. فراموش کردن، خدا میشه فراموش کنه یا ملائکه؟ اینا که فراموش ندارن، اینا هنر تفسیر است. اگه علامه رو نگاه کنیم میفرمان که یعنی در عین بی‌اعتنایی به لوازم زندگی قیامتی آنها نمیپردازیم. فضا رو میخواه بگه، نمیخواه بگه ما فراموششون کردیم، یعنی اصلا دیگه محلشون نمیگذاریم، بی‌اعتناییم بهشون. تو این فضا بهترین واژه همین نسیان است. اما حالا یک کسی که عقل نداره، برید این آیه این تیکه رو بردارید بگید آقا شما که میگین خدا و ملائکه فراموشی براشون معنا نداره، این آیه میگه فراموش کردن. آقا سیاق باید اینجا برای ما مهم باشه که روح آیه چون در جایی دیگه فرموده است و بعدن هم میفرماد هیچ چیزی از محضر و منظر حضرت خدا غایب نیست، پس این فراموشی معناش اینست که آقا اینا در دنیا رجوع به حق نداشتن، قلبشون را متوجه حق نکردن، اعمالشون مطابق حق نبود، شخصیت رجوع به حق نداشتن، عکس العملش اینجا اینست که حضرت حق هم امروز نظری به اینها نداره. کما نسو لقا ایامه، همینطور که اینها این روزشون رو فراموش کردن. مشکل بشر امروز اینه که ابدیتش رو فراموش کردن. من و شما باید حواستمون باشه. این شما این عجیبه، به قول بعضی از اساتید میفرمودن که حتی ماه رجب از ماه رمضان از بعض جهات اهمیتش بیشتره. یکیش این که بدونی که ماه رجب ماه حرام است. در ماه حرام خدا میگه دشمنای خدا رو هم سر به سرشون نگذارید، اگه به شما حمله نکردن. فرمان آیت الله ملکی تبریزی، من خواهش میکنم هر سال در ماه رجب این کتاب مراقبات ایشون رو یه نگاه بکنید، در ماه رجبش خوب کمکتون میکنه. میفرمان در ماهی که خداوند به ملعونین، به دشمنانش رخصت میده، امنیت میده، ببینین رحمتش چطوری فراوان است. ماه رمضان که ماه حرام نیست که، اما ماه رجب ماه حرام است. وقت در روایت که دارید که اگر یک روز از این ماه رو روزه بگیرید، آتش جهنم یک سال از شما دور میشه. چون من اینا رو سال قبل بحث کردم، تکرار نمی کنم، هم پیشنهاد میکنم اون کتاب ماه رجب را عزیزان یه نگاهی بکنن. من باب ذکر میخواد همون چند تا مقاله را که رو سایت هست راجع به ماه رجب، انشاءالله دوستان زحمت بکشن در یه ویژه نامه‌ای بگذارن که تذکر، این قلب تذکر میخواد. خیلی حرفه، یک سال جهنم دور میشه یعنی چه با یه روزه؟ در یه بعد روایت هست که اگر دو روز روزه بگیری بهش بد نزدیک میشه. اینا یعنی چی؟ اینا حقایق هستی یا حقیقت انسان رو میشناسن که این حرفا رو میزنن؟ حقیقتا همینطوره، بحثش رو میذاریم به عهده خودتون. منظور اینه که مشعده رو دیدیم مشغول حیات دنیا، همش فکر اینکه آقا پولا کم و زیاد و تورم، اصلا یادش میره بابا ماه رجبی داره میاد، خودتو آماده کن برای این ماه. این یک زمینه صعود است، یک سال دور میشه، یعنی گرفتار این نمیشی که تو ماه رمضان بری تو نصف شب تو صف واسی بخری چی بخری؟ سکه بخری. خب چرا همچی کردی؟ برای اینکه ماه رجب یه روزم روزه نگرفتی. هرس، مگه جهنم هرس نیست؟ خب آقا اگه یک سال دا بیمه میکردی با یه روز، هرس هایی که تو را به جهنم میبرد خب کم میشد، متوقف میشد، فروکش میکرد. این میفرماد اینا یادشون رفت این روز را. خب ما چطوری خودمون رو نجات بدیم؟ با حرام و حلال باید ما خودمون رو نجات بدیم، ولی مستحبات کمک میکنه که در انجام حرام و حلال الهی راحت تر انجام بدیم. جون نکنیم برای اینکه حالا ماه رمضان بخوایم روزه بگیریم یا میخوایم مثلا یه خمس بدیم یا میخوایم یه کمکی به فقرا بکنیم. خب چرا؟ بلکه طلب نور الهی رو در خودمون به حاشیه بردیم، نمیفهمیم با این صدقه چقدر میتونیم کمک کنیم به خودمون. و ما ادامه آیه و ما کانو به آیاتنا یجحدون، میگه این شخصیت ها خصوصیاتشون این بود که به آیات ما کارشون انکار بود، طبعش پیش میاد میگن اتفاقی بود. آقا سی یا چند سالست میخوان سر به سر ما بزنن زورشون نمیرسد، اتفاقی بود. آقا این ملت این شعور تاریخی رو نسبت به بقیه دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. اینا خود اسلام و تشیع یا نه چیزی نیست. اینا آیاتی که در عالم جاری است اینا نمیبینن. میفرماد خصوصیات کفر پس چند تا شد؟ سه تا به نظرم شد. یا بگم خودتون انده. یکی این که دینشون رو به سرگرمی و بازی فقط محدود کردن. یکی این که یاد ابدیت رفتن. سومیش هم این که انکار آیات الهی کردن. آیات الهی را شما وسیعش بدونید، هم یعنی این قرآن که این همه حرف برای بشریت داره، هم یعنی اهل الوحی، اینا آیات الهی هم. این دعاهای توی مفاتی اینا یه سش ساده، اینا اصلا آیات الهی هم. واقعا عجیبه. این جنگ، این دفاع 8 ساله آیت الهیست. این مردمی که اینجور متوجه حقیقت شدن اینا آیات الهی هست. ولی شما ببینید یه دهی هستن اون چنان زندگی را بد تعریف کردن که اصلا نمی فهمن چی میگذره در هستی. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر أعيننا يوم لقائك برؤيته وتول أمورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج مبارکش رو تسریع بفرما. پروردگارا به حقیقت خودت، به حقیقت خودت که این ماه ماه تو، ماه رجب ماه توست، پروردگارا اون چه به اولیاءت در این ماه ارزانی می‌داری به آبروی زهرای مرضی سلام الله علیها از ما دریغ مدار. پروردگارا پروردگارا هدیه ماه رجب ما
این باشد یا رب و یا واهب که از حب دنیا و حب شهوت که موجب غفلت از حضور در محضر مبارک توست عبور بفرما ما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری این هدیه خدا به جهان اسلام و جهان تشیع را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. مسئولین دلسوزی که شبان روز برای احیای دیانت و سرفرازی جهان تشیع تلاش میکنن موفق و مؤید بدا. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.